درخشان ادبیات فارسی.
از بازه که زبان پارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا پاشتر دیگر تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانه
خوبصورت لفظ جو آئے عرب ایران سے.
خدمت گزار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دہلی.
از دست داده های خود را دوباره احیا. یکی از دست داده های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
وطن فارسی. کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری.
با نام و یاد خدا و عرض سلام حضور شما شنوندگان عزیز و مشتاق فرهنگ ایران در کشورهای فارسی زبان جهان. بنده بهروز رضوی و همراه محمد حسینی باقسنگانی مؤلف و تهیه کننده برنامه وطن فارسی، صفحات دیگری از کتاب وطن فارسی را با شما بزرگواران ورق می‌زنیم و با سفر به پنج گوشه دنیا از زبان فارسی خواهیم گفت. خانم کریمی بفرمایید لطفا.
به نام خدا. درود خدمت شنوندگان عزیز و شما همکاران گرامی. در این برنامه ها کوشش داریم از زبان دری یا همان زبان رایج فارسی در کشور افغانستان سخن بگوییم. در این برنامه ها به نغمه های چند از افغانستان و دیگر کشورهای مورد گفتگو گوش خواهیم داد و امیدوارم که مورد توجه شنوندگان عزیز ما در رادیو فرهنگ قرار بگیرد. همکارم کامران لقمانزاده از کشور تاجیکستان اینجاست. شما بفرمایید.
بله، تشکر میکنم خانم کریمی. در این برنامه یادی خواهیم کرد از شادروان محمدی علی عجمی با حضور و همراهی چند تین از شاعران ارزنده کشورهای مختلف و صدای این شاعر را همچنین گوش خواهیم داد و گفت. و همچنین تشکر میکنیم از رستم عزیز فرزند برومند استاد عجمی که به ما کمک کردن که یاد پدر بزرگوار ایشان را در این برنامه گرامی داریم. مصور احمد های دوست و همکار ما از کشور پاکستان، شما بفرمایید.
به نام خدا. متشکرم جناب آقای کامران. من مصور احمد طاهر هستم از کشور پاکستان. با تشکر از شما و استاد بهروز رضوی و همکاران عزیزم در برنامه وطن فارسی. برای شنوندگان گرامی عرض کنم که امروز ما در این برنامه وطن فارسی با آقای برهان احمد از کشورم پاکستان که ایشان دانشجوی دکترا زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه تهران هستند، گفتگو خواهیم کرد و امیدوارم که این گفتگو مورد توجه شنوندگان گرامی ما قرار گیرد. حالا جناب آقای محمد مظهرالاسلام که از دیگر همکاران و همراهان ما هستند، از ایشان خواهش میکنم که در مورد خودشان معرفی کنند و این برنامه را پیش ببرند. جناب آقای مظهرالاسلام.
خیلی ممنون آقای مصور احمد طاهر. بنده محمد مظهرالاسلام هستم از کشور بنگلادش. از بنگلادش و هند و کشورهای دیگر فارسی زبان حوزه شبکه‌کاره برای شما شنوندگان عزیز گزارش خواهم کرد. در این برنامه من از آقای کاظم قهدوی استاد دانشگاه داکا خواسته ام تا درباره زبان و ادبیات فارسی در بنگلادش برای شما سخن بگویند که به وقتش سخن ایشان را خواهیم شنید.
ممنونم از دوستان عزیز. من هم مشتاقانه منتظرم که این برنامه رو با هم سر و سامون بدیم و هر بار از زبان و ادبیات فارسی و اردو در کشورهای فارسی زبان بیشتر بدونیم. فارسی یا پارسی یکی از زبان‌های هندو اروپایی در شاخه زبان‌های ایرانی جنوب غربی است که در کشورهای ایران، افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان به اون سخن میگن. فارسی زبان رسمی کشورهای ایران، تاجیکستان و افغانستان است. زبان رسمی کشور هندوستان نیز تا پیش از ورود استعمار انگلیس فارسی بود. فا نماد زبان فارسی. زبان فارسی را پارسی نیز میگویند. زبان فارسی در افغانستان به طور رسمی دری و در تاجیکستان تاجیکی خوانده شده است. در سال 1872 در نشست ادیبان و زبانشناسان اروپایی در برلین، زبانهای یونانی، فارسی، لاتین و سانسکریت به عنوان زبانهای کلاسیک جهان برگزیده شدند. بر پایه تعریف زبانی کلاسیک به شمار می آید که اول باستانی باشد، دوم ادبیات پرباری داشته باشد و سوم در واپسین هزاره زندگانی خود دگرگونی‌های اندکی کرده باشد. فارسی از دیدگاه شمار و گوناگونی ضرب المثل‌ها در میان سه زبان نخست جهان است. با آمدن واژگان از زبان عربی و زبان‌های دیگر مانند یونانی، آرامی، ترکی به زبان فارسی، این زبان از نظر شمار واژه‌ها یکی از غنی‌ترین و پرمایه‌ترین زبان‌ها شده است. در کمتر زبانی فرهنگ واژگانی چون دهخدا در 18 جلد یا فرهنگ سخن در 8 جلد دیده می شود. زبان فارسی از زبان کهن‌تر فارسی میانه یا پهلوی و آن نیز خود از فارسی باستان سرچشمه گرفته است. این دو زبان کهن‌تر برخواسته از ناحیه و مرزبوم تاریخی و باستانی پارس در نزدیک استان امروزی فارس در جنوب ایران هستند. فارسی میانه به عنوان گویش رسمی در زمان ساسانیان در دیگر سرزمین‌های ایرانی گسترش بسیاری یافت، به گونه‌ای که در خراسان بزرگ جایگزین زبان‌های پارتی و بلخی شد و بخش‌های بزرگی از خوارزمی زبانان و سعودی زبانان نیز فارسی زبان شدند. گویشی از فارسی میانه که با گذشت زمان و دیرتر فارسی دری نام گرفت، پس از اسلام به عنوان گویش استاندارد نوشتاری در خراسان پا گرفت و این بار با گسترش به سوی غرب به ناحیه و مرزبوم پارس و دیگر نقاط و بومهای ایران بازگشت. بر پایه نتایج و برایندهای سرشماری سال 1375 درباره ترکیب و چیدمان قومی و تباری مردم ایران، جمعیت و آمار پارسی زبانها نزدیک 73 تا 75 درصد آمار ایران است. این آمار نشان می‌دهد که 82 تا 83 درصد مردم فارسی سخن می‌گویند و 86 درصد از آنها تنها فارسی می‌دانند. فارسی زبان نخست 20 میلیون تن در افغانستان، 5 میلیون تن در تاجیکستان و در ازبکستان حدود 7 میلیون تن است. زبان فارسی گویشورانی نیز در هند، کشمیر، بنگلادش و پاکستان دارد. با توجه و رویکرد به رسمی بودن زبان فارسی در ایران، افغانستان و تاجیکستان و چیرگی گویشوران دیگر زبان‌ها بدان، به عنوان زبان دوم روی هم رفته می‌توان شمار فارسی گویان جهان را نزدیک 110 میلیون تن برآورد کرد. زبان فارسی نهمین زبان پرکاربرد در محتوا و درون‌مایه و بالاتر از عربی و ترکی و سایر زبان‌های خاورمیانه است.
در میان جان من سا سرو خرامان منی، ای رونق بستان من، چون می روی بی من مرو.
زبان فارسی بدون تردید بر زبان‌های همزاد خود چون سانسکریت تأثیر داشته است. این زبانی است که قرن‌ها در پهنه کشورهای شبه‌قاره از هند و کشمیر و بنگلادش حضور داشته و هنوز به خوبی تأثیر جملات و کلمات و ضرب المثل‌های فارسی را در شعر و زبان این کشورها می‌توان تشخیص داد. درباره زبان فارسی در بنگلادش بنده از دکتر کاظم کهدوی استاد اعظمی دانشگاه داکا خواهش کردم که برای ما درباره زبان و ادبیات فارسی در بنگلادش سخن بگویند. اگر موفق باشید با هم بشنویم.
بسیار عالی، چرا که نه. با سخنان استاد دانشگاه داکا جناب دکتر کهدوی برنامه را ادامه میدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بزرگ، سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. در هر کجا که هستید برای شما آرزوی سلامت و سعادت دارم. من گزارش بسیار بسیار مجمل و کوتاه در خصوص زبان و ادبیات شیرین و فصیح فارسی در خطه بنگال و سرزمین بنگلادش خدمت شما عرض می کنم. عزیزان مستحضرند که گسترش اسلام در شبه قاره با زبان فارسی توأم بود و قریب به 700 سال این زبان و فرهنگ و ادبیات با زبان و فرهنگ و ادب هندوستان و شبه قاره آمیخته بود و زبان رسمی دربار و عامه مردم بود، عموم مردم بود. در خطه بنگال که از کلکته تا عظیم آباد و مرادپور و تا کشور بنگلادش شامل می شود، بیشتر از 300 میلیون نفر جمعیت زندگی می کنند و در کشور مستقل و سرسبز و آباد بنگلادش اگرچه به وسعت استان فارس هست، ولی حدود 180 میلیون نفر جمعیت طبق آنچه می گویند مردم در اینجا زندگی می کنند. اما از سال 1837 میلادی، یعنی حدود 180 سال پیش، انگلیسی ها که حاکم بر هندوستان بودند با سیاست هایی که فرصت گفت بیان نیست، فارسی رو ممنوع کردند و از آن به بعد کسی اجازه نداشت به فارسی بپردازد. اما این چراغ خاموش نشد، همچنان رونق دارد و بعد از انگلیسی ها در حتی حدود 100 سال پیش ما شاعران بزرگی رو داریم مثل عبیدالله عبیدی، مثل عبدالغفور نساخ، وحید کلکتهی، سید محمود آزاد. اینها در کلکته بودند و دیوان های اشعار اونا به فارسی الان موجوده، چاپ شده. بسیاری از کتاب های تاریخ، تذکره ها، دستور زبان ها، دیوان های اشعار، خاطرات، اینها نامنگاری ها، اینها به فارسی است. در کتابخانه عثمانیه هند حیدرآباد بیش از 3 میلیون سند فارسی وجود داره. بسیاری الفاظ رو ما میبینیم به فارسی هست: دوست، دشمن، جوان، خوب، بشین، کباب، خدا و غیر و غیر. و در امروز که من عرض کنم خدمت شما، 25 سال پیش که من برای 2 سال تدریس به داکا آمدم، دانشگاه داکا، 3 دانشجوی فارسی بود که بعد از انقلاب شروع کرده بودند. و امروز الحمدلله علاوه بر دانشگاه داکا که فقط گروه فارسی و اردو بود، و امروز گروه مستقل زبان و ادبیات فارسی هست، بیش از 400 نفر دانشجو دارد و در دو شهر راجشاهی در شمال بنگلادش و چیتاگونگ در جنوبی ترین قسمت بنگلادش در کنار خلیج بنگال، آن هم قریب به 400 نفر دانشجوی زبان و ادبیات فارسی به تحصیل مشغولند و در این دوره ها از دوره کارشناسی یا لیسانس تا دکترا درس میخونند، کارشناسی، کارشناسی ارشد، پیش دکتری و دکتری. و اینها نشان میده که زبان و ادبیات فارسی چه جایگاهی در این سرزمین داره و مردم مهربان، صمیمی، بزرگوار، علاقمند، بسیار به فرهنگ و ادب فارسی علاقمند هستند. و حتی شما با بزرگان اینها که می نشینی شعر حافظ برای شما می خوانند. قاضی نظرالاسلام اشعار حافظ رو ترجمه کرد و به آن زیبایی الفاظ فارسی رو به کار می برد. نخست وزیر فعلی بنگلادش سرکار خانم شیخ حسینا، خب ایشون یکی از دیپلمات ها می گفتند که خود ایشون می گفت من در دامن مادرم با اشعار حافظ به خواب می رفتم. یعنی اینقدر مأنوس هستند و جایگاه زبان و ادبیات فارسی در این سرزمین بسیار بالاست. من عذر می خوام از این که فرصت نیست تا به زوایای گوناگون این زبان فصیح و شیرین در این سرزمین بپردازم. سپاسگزارم از این که به برنامه ما توجه کردید و وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتید. سپاسگزارم.
نوبتی هم که باشد، نوبت گفتگو از زبان فارسی و پاکستان است. از همکارمان آقای مصور احمد طاهر میخواهم راهنشانمان باشد.
مرسی. چه خوب که نوبت به بحث و گفتگو از زبان و ادبیات فارسی در پاکستان رسید. دوستان، بنده پیشنهاد میکنم که با یکی از محققان زبان فارسی پاکستان که ایشان در دانشگاه تهران دانشجوی دکترا هستند، به صورت تلفنی گفتگو کنیم.
بسیار خوب. سعی میکنم همکاران ما که ارتباط رو برقرار کنن با آقای برهان احمد، دانشجوی دوره دکترای زبان فارسی دانشگاه تهران. جناب برهان احمد، سلام عرض می‌کنم حضورتون. روز علی بخیر.
سلام عرض می‌کنم جناب آقای بهروزی، روزتون بخیر، سلامت باشید.
خیلی متشکرم. من می‌خوام خواهش کنم که درباره وضعیت زبان فارسی و آشنایی شما به این ترتیب با زبان فارسی با مطالعه و دانشگاه در دانشگاه تهران چجوری است و چه میکنید؟ الان در چه مرحله قرار دارید؟
عرض کنم در خدمت شما که من در دانشگاه تهران مدرک دکترا ترم دوم هستم و راجع به وضعیت زبان فارسی اگه میپرسین، شما منظور شما در ایران هست یا در پاکستان شما میگید؟
در پاکستان بیشتر نظر دارم. بله.
باشه. در پاکستان که وضعیت فارسی اینقدر که باید باشه اونجوری نیست، ولی خدا را شکر که افتخار داریم که شاعر ملی پاکستان علامه محمد اقبال بودند و اگه در نظر بگیریم حتی سرود ملی ما که هست اون هم در زبان فارسی است. وقتی که کسی به این طرف توجه میکنه علاوه او بیشتر و بیشتر به سمت فارسی میره. بعد در منطقه پشاور و پاراچنار و کویته و حتی در ایالت پنجاب و حتی در اسلام آباد هم خیلی ها هستن که فارسی را خیلی دوست دارند و در زبان فارسی صحبت میکنند و آثار مهم فارسی را میخونند و خیلی علاقه دارند. فقط من یه پیشنهادی دارم که اگه میشه این فارسی را بیشتر و بیشتر در کشور ما گسترش بدیم، یعنی اگه دانشجویان رفت و آمد داشته باشن با کشور همسایه ما ایران، میتونن زیاد آشنایی با آثار فارسی داشته باشن.
سلام آقای برهان. سلام آقای دکتر، من مصور احمد طاهر هستم از کشور پاکستان. سوال دارم که شما در مورد اقبال و در مورد شعر اقبال یکم توضیح بدهید.
سلام جناب آقای مصور، خیلی ممنون. من در مورد علامه محمد اقبال و شعرشون یه خود توضیح میدم. علامه محمد اقبال که میدونید شاعر ملی پاکستان هستند و یک شخصیت برجسته عالم اسلام هستند و ایشون در سال 1877 در شهر سیالکوت کشور پاکستان دیده به جهان گشودند و در سال 1938 دیده از جهان فرو بستند. و چنانچه که اقبال گفتند که ای بسا شاعر که بعد از مرگ زاد، چشم خود بربست و چشم ما گشاد. زبان فارسی زبان عشق است، زبانی است که برای ابراز عواطف درونی یک وسیله خوبی است. چنانچه علامه محمد اقبال هم از این زبان استفاده کردند و فرمودند که فارسی از رفعت اندیشم، در خورد با فطرت اندیشم. به نظرم علامه محمد اقبال فقط یک شاعر نبود، بلکه فقط یک شاعر بودن، خود شعر بودن. شعری که از دل برمی‌خیزد و در دل می نشیند، شعری که دارای جنبه های مختلف زندگی است، شعری است که به ما وادار می کند که بر هویت خودمون افتخار کنیم، شعری است که درس عشق و آرزو دارد و در واقع اگر جنبندی کنم این مطالب را، شعری است که در واقع تفسیر من عرف نفسه فقط عرف ربه است. چنانچه در ابیات اقبال، در شعر اقبال، محتوای ایشون پر از محبت حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت علی و حضرت فاطمه است. چنانچه راجع به حضرت علی علامه محمد اقبال فرمودند که مسلم اول شه مردان علی، عشق را سرمایه ایمان علی، از ذلای دودمانش زنده ام، در جهان مثل گوهر تابنده ام. و بعد راجع به حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمودند که مریم از یک نسبت عیسی عزیز، از سه نسبت حضرت زهرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، آن امام اولین و آخرین. به طور کلی اقبال 15,000 بیت زبان فارسی دارد و مهمترین اثار فارسی اقبال اسرار خودی، رموز بی خودی، پیام مشرق، زبور اعظم، جاوید نامه هستم. بعد از کنم در خدمت شما که اقبال میگوید که فقط این گفتن و شعار زدن که پدرم سلطان بود کافی نیست، با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمیشه. یعنی گفتن که آدم باید تلاش کند، مثلا گفتن که در طلب کوش و مده دامن امید ز دست، دولتی هست که یابی سر راهی گاهی. راجب علامه محمد اقبال میگویند که ایرانی ترین خارجی و شیعه ترین سنی بودند و باوجود اینکه اقبال نتوانست وارد خاک ایران شوند، همیشه با مردم ایران علاقه بسیار داشتند و همیشه گرامی می داشتند مردم ایران را. چنانچه در یکی از منظومه های خودشون فرمودند که چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما، ای جوانان عجم جان من و جان شما، غوطه حضرت در ضمیر زندگیه غوطه حاضر در زمیر زندگی اندیشم، تا به دست آوردم افکار پنهان شما. و بعد از این در همان منظومه در این بیت جناب آقای مصور دقت کنید که میگویند که علامه محمد اقبال دراصل پیشبینی انقلاب اسلامی هم کردند. در همان منظومه که من خوندم، یعنی فرمودند که میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند، دیدم از روزن دیوار زندان شما. و مراد اقبال از آن مردی حضرت امام خمینی رهبر معظم انقلاب اسلامی بودند که بعد از درگذشت علامه محمد اقبال آشکار شد. چنانچه امام رهبر معظم انقلاب اسلامی جایی که شعر اقبال را معجزه قرار داده است فرمودند که اگر ما فقط اکتفا کنیم به این که بگوییم اقبال فقط یک فیلسوف است و یک عالم است، حق او را ادا نکردیم، زیرا ابعاد دیگر زندگی اقبال آنقدر درخشنده است که چنانچه بگوییم یک فیلسوف و یک عالم یا یک شاعر است اقبال را کوچک کردیم.
بله بسیار عالی، عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای برهان احمد. من نظیفه کریمی هستم از کشور افغانستان. تشکر میکنم از شما بابت توضیحات کامل و جامع شما. به خاطر همسایگی ایران، کشور پاکستان و افغانستان، در واقع ادبیات در رابطه با ادبیات فارسی و مراودت های بین دو کشور کمی بر ما بگویید.
در مورد افغانستان میگیم، ببینید علامه محمد اقبال همیشه میخواستن که ما به طور یه ملت اسلامی زندگی کنیم. یعنی مثلا شما حتما این شعرشون را گوش کرده باشین که فرمودن که گرچه هندی در عذوبت شکار است، طرز گفتار دری شیرین تر است و دری هم زبان فارسی است و دری هم زبان مردم افغانستان هم است. یعنی ایشون همیشه میخواستن که روابط هر دوی کشور ما خیلی خوب باشند، خیلی عالی باشند و ما ادبیات خودمون را گسترش بدیم و علامه اقبال اون زمینه را به ما فراهم کردند. در واقع
سلام آقای احمد برهان، من کامران هستم، کامران رحمان‌زاده از تاجیکستان. آیا شما در مطالعات زبان فارسی که دارین میکنین، الان دکترا میگیرین، آیا توجه خاصی به تاجیکستان هم دارین یا نه فقط ایران رو توجه دارین؟
این سوال شما خیلی خوبه. فعلا که من به ایران و یعنی بیشتر مورد توجه من کشوری که هست حتما ایران است، ولی انشاءالله که این زبان فارسی، زبان شیرین فارسی که فراتر از حد و مرز بوم است، یعنی ما به طور کلی این تاجیکی ها، افغانی ها، همه کشورهای ما همسایه هستیم، مسلم هستیم و یه ملتی هستیم و وجه مشترک میان من و شما زبان فارسی است. انشاءالله که حتما در آینده با کشور تاجیکستان که کشور برادر اسلامی ما هست، با اونا هم انشاءالله روابط بیشتر و بیشتر انشاءالله داشته باشیم و ایران این زمینه را برای ما فراهم کرده است و من به کشور ایران و مردم ایران را خیلی تشکر عرض می کنم، مخصوصا وزارت علوم فرهنگ ایران که هست، ایشون خیلی محبت کردن بعد این برنامه های شما، مخصوصا رادیو فرهنگ که این زمینه را به ما فراهم میکنه، این به ما را خیلی با هم آشنا میکنه و انشاءالله در آینده این روابط داشته باشیم.
جناب برهان احمد بسیار متشکریم که در این گفتگو مشارکت داشتید، انشاءالله در برنامه های آینده هم از اطلاعات شما استفاده خواهیم کرد. ممنون هستم، خدا نگهدارشون. محمد علی عجمی، شاعر ناماشنای تاجیکستانی، در سن 67 سالگی بر اثر عارضه قلبی درگذشت. عجمی متولد 1956 برابر با سال 1932 خورشیدی در استان وخش تاجیکستان بود. از او که دانش آموخته رشته زبان و ادبیات فارسی تاجیکی بود، سرودهای مختلفی عمدتاً در قالب‌های مثنوی و غزل به یادگار مونده. اما در این میان کتاب اندوه سبز او از شهرت بیشتری برخورداره. عجمی در سالهای 1990 تا 1992 رئیس اتحادیه نویسندگان تاجیکستان بود.
استاد عجمی مدتی در ایران زیستند و در صفحه مطبوعات ایران خیلی شناخته بودند، در صفحه ادبی بشنازنه روزنامه اطلاعات و هم صفحه شعر مجله اهل قلم شعراشون منتشر می شد.
کودکان تاجیک غزل‌های محمد علی عجمی را در کوچه پس کوچه‌های تاجیکستان به زیبایی تمام سرودوار می‌خوانند. رستم وهاب‌زاده، محقق و پژوهنده ارزنده تاجیک، از شهر دوشنبه با ما همراهی می‌کنند درباره استاد محمد علی عجمی. بشنوید.
من رستم وهاب‌زاده هستم. سرمحرر مجله صدای شهر. با استاد محمد علی عجمی مو و